بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج دانشجویی علوم قضایی با همکاری پژوهشگاه شهید صدر و قرارگاه علمی بسیج طلاب دانشگاه رضوی برگزار می کند. دوره مجازی صدر اندیشه، جلسه دوم، اصول اقتصاد اسلامی در آثار و اندیشه های شهید صدر، استاد دکتر عادل پیغامی.
صدا الان صدای شما قطعه، میکروفونتون فعال نیست. اگر که امکانش هست میکروفونتون فعال بفرمایید.
بله، من منتظر اعلام شما هستم برای شروع.
بله، اختیار دارید، در خدمتتون هستیم. اختیار با شماست، در خدمتتون هستیم.
یعنی الان شروع کنیم؟
اگر صلاح میدونید. بله
بله. خب من از سیستم تصویری هم میتونم استفاده کنم اگر که منجر به نقص در ارتباط نشه و تضعیف نکنه صدا ما رو. خب اگر اجازه می فرمایید من بحثم رو شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختم خدمت دوستان از بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی هستم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که در این جلسه حضور پیدا کردن و امیدوارم بحثی که ارائه میدم بحث مفیدی باشه و البته مباحث در واقع هر جا هم سوال و نکته‌ای بود در خدمتتون هستم، چه در وسط بحث چه در پایان بحث. موضوعی که به من گفته شده در واقع بحث مربوط به اندیشه اقتصادی شهید سید محمد باقر صدر. شهید سید محمد باقر صدر مستحضرید که یکی از اندیشمندان تاریخ معاصر جهان اسلام، البته از جنس شیعی اون، در مباحث جدید اندیشه اسلامی است. خب اندیشه اسلامی شاخه های متعارف قدیمی داره مثل فقه، کلام، فلسفه، اصول، ولی اینکه ما شاخه های جدیدی از اقتصاد، سیاست، روانشناسی داشته باشیم و اونها رو به پسوند اسلامی ملقب کنیم، مثل اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، مدیریت اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، طبیعتاً یه جریان نوظهوری تلقی میشه. یعنی در مواجهه با آنچه که غرب داشت، خب غرب به نوعی فقه نداشت، به نوعی شاید کلام نداشت، فلسفه داشت. خب ما مقابل فلسفه غرب فلسفه اسلامی رو داشتیم، ولی غرب اقتصاد داشت، روانشناسی داشت و ما معادلش رو تقریبا میشه گفتش که در اندیشه اسلامی به یک معنا به ظاهر نداشتیم. در تاریخ معاصر مخصوصا 150 سال اخیر وقتی که مسلمانان با این سوال مواجه شدند، پس چرا ما عقب مانده ایم؟ پس چرا دنیای غرب، اروپا داره پیشرفت میکنه، قدرت خودش رو میتونه به رخ ما بکشه، در اغلب موارد دست برتر رو اون داره، چرا ما عقب ماندیم؟ علل انحطاط مسلمین چیه؟ وقتی به این سوال پرداختن طبیعتاً اینجا بود که ما ویرایشی از اندیشه اسلامی رو بهش دست پیدا میکنیم که معتقدیم این ویرایش، این روایت از اندیشه اسلامی، روایت اسلام حقیقی و اسلام نابه و اون ویرایشی است که بُعد اجتماعی دین رو، بُعد جامعه سازی دین رو پررنگ میکنه. یعنی به نوعی گویا آسیب شناسانه میخواییم بگیم که در طول 1000 سال قبل یا بیشتر اندیشه دینی به دلایل اینکه ما شیعیان معتقدیم از مسیر اصلی خارج شد یا بحث ولایت، بحث امامت دچار مشکل شد، عملا به یک نوع دین فردی تبدیل شد، در حالی که دین باید اجتماعی باشه. اگر اجتماعی بود اون وقت در همه لایه‌های اقتصاد، سیاست، بین الملل، روانشناسی، جامعه شناسی عملا باید به نوعی رشد می‌کرده و ما اقتصاد اسلامی باید می‌داشتیم، ما باید جامعه شناسی اسلامی می‌داشتیم. خب این اندیشه پس از انحطاط مسلمین منجر میشه به نگاه اجتماعی بدین، نگاه جامعه سازانه بدین و در نگاه جامعه سازی و جامعه پردازی یا تمدن سازی طبیعتاً خدمت رو عرض کنم که به علوم جدید پرداخته میشه، به نظام سازی پرداخته میشه. مثلا میگیم نظام اقتصادی اسلام چیه؟ نظام سیاسی اسلام چیه؟ بالاخره اسلام برای شرایط مقتضیات زمان و مکان چه پیشنهادی داره؟ این سوالات سوالاتی نیستش که چه بسا مثلا 500 سال قبل به این وفور و به این شدت مطرح میشد. خب ما شاهد هستیم که یک گروهی از اندیشمندان مسلمان، اندیشمندان جهان اسلام در طول 150 سال اخیر به نوعی ملقب شدند به کسانی که اندیشه اجتماعی رو دارن پیش میگیرن. البته ما در تاریخ داشتیم، نه اینکه هیچ بحث نبوده، ولی خب در اقلیت بودن. مثلا خواجه نصیرالدین طوسی یا خدمت رو عرض کنم که ابن مسکوی یا خیلی از اندیشمندان خود حتی ابن سینا، شما میبینید اینها در حکمت عملیه وارد مباحث سیاست مدون، وارد مباحث تدبیر منزل هم میشدن، ولی عملا این جریان در به شکل یک جریان جامعه ساز نبود. خب ما در 150 سال اخیر اون وقت کسانی رو میبینیم که به نوعی قائل به این مسائل هن. یعنی کلام سیاسی رو دنبال میکنن، فقه سیاسی رو دنبال میکنن، فقه اقتصادی دنبال میکنن، فقه نظامساز دنبال میکنن و نظامسازی، جامعه سازی، دولت سازی و نهایتاً تمدن سازی رو که این چهارگانه رو مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم گفتن رو به چه همت خودشون قرار میدن. خب در بین اینها اگر ما از 200 سال قبل مثلا شروع کنیم، بزرگانی مثل مرحوم نایینی رو نام ببریم، خود میرزای شیرازی رو نام ببریم که ورود سیاست کرد، تا برسیم به بزرگانی مثل شهید صدر. ولی در تاریخ معاصر، یعنی 50 60 سال گذشته که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، این نوسان و تپش تاریخ برای ظهور اندیشمندانی که بعد جامعه و اجتماعی و سیاسی اسلام رو میخوان پررنگ بکنن خیلی دیگه شدت یافت. شما در حوزه های علمیه ایران میبینید که با شهید صدر شروع میشه و همینطور ادامه پیدا میکنه. عاشق نورالله نجفی زمان رضا شاه اندیشه سیاسی داشته و جامعه سازی و انقلاب داشته و خدمت مرحوم لاری در لار اساسا حکومت اسلامی تشکیل میده یه برهه موقتی و به همین ترتیب میایم تا برسیم به پیروزی انقلاب اسلامی که خب امام خمینی در قله این جریان خودشو تعریف کرد. کسان دیگه هم این وسط کم نیستن. شما مثلا به نوعی همه اطرافیون امام و شاگردان امام مثل امام موسی صدر، مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی، اینا همه دیگه اندیشه های اجتماعی رو دنبال میکنن و سیاست پردازی و اقتصاد پردازی رو از دین مطالبه میکنن. یعنی میگن ما باید سوالاتمون رو به دین عرضه کنیم و دین پاسخ بده و اجتهاد به نوعی مضاف رو، فقه مضاف رو، کلام مضاف رو پیگیری میکنن. خب در به نوعی جهان اهل تسنن هم ما از سید قطب شروع کنید تا مثلا خیلی ها مثل اقبال لاهوری و بزرگان زیادی در مصر، در الازهر و حتی بعدها در پاکستان و مالزی وارد این جرگه میشن در طول 60-70 سال گذشته. و همین دلیل شما میدید فراوان کتاب نوشته میشه در مورد اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی. اما در فقه شیعه، در حوزه های شیعه، قم که خب تپش بسیار بالایی داشت، در به نوعی حوزه نجف باز ما افرادی رو میتونیم نام ببریم جسته و گریخته افراد بودن. خود مرحوم ناینی، میرزای شیرازی همینا در نجف بودن، ولی در تاریخ معاصر باز قله شهید سید محمد باقر صدره. خب در ایران شاخه ایرانی صدرها که امام موسی صدر باشه، در نجف سید محمد باقر صدر باشه، که اینا به نوعی هم سید محمد باقر صدر داماد خانواده صدر در ایران بود، یعنی خواهر امام موسی صدر به نوعی همسر ایشون محسوب میشن. و بعد اینها البته از پدرها به نوعی عموزاده هم تلقی میشن، پدراشون پسر عمو هم است. و همه این خانواده صدر هم به نوعی شاخه هستش که زمان عثمانی ها، حمله عثمانی ها به لبنان، به شامات، که به نوعی قتل عام و نسل کشی بسیار فجیع شیعیان مطرح بوده در دوره صفویه، همه باعث میشه که علمای اسلام از لبنان به نوعی مهاجرت کنن، امثال شیخ بهایی و اینا میان ایران، و خانواده شرف الدین که یکی از خانواده های بسیار ریشه دار جنوب لبنان محسوب میشه، میان به سمت، یعنی خروج از شامات، یه شاخه از اونها فرزندان سید صدرالدین شرف الدین به در عراق ماندگار میشن، که اونا میشن خانواده صدری که الان مشاهده میکنید، از خانواده های بزرگ شیعه است در عراق. و یه گروه از اونها هم به ایران میان که خانواده صدر به نوع ایرانی محسوب میشن. خب واقعا خانواده صدر شاید ریشه دارترین و عمیقترین خانواده جهان تشیع محسوب بشه، بسیار ریشه دارن، بسیار اصل و نسب دارن. و واقعیت اینه که تقریبا هم اکثر خانواده های فرزندان خانواده های صدر به نوع آدم حسابی هن. هر کدوم به نحوی واقعا آدم حسابی محسوب میشن، یا افراد مؤثر و افراد با نشاط و با پویایی محسوب میشن. حالا در مجموع خدمت هستم که این خلاصه بود از اینکه با خود شهید سید محمد باقر صدر آشنا بشیم. شهید سید محمد باقر صدر از ویژگیش این بود که در 18 سالگی مجتهد میشه. بسیار بچه باهوشی بود و بسیار خدمت رو عرض کنم که پر مطالعه بوده. نقله که خب بسیاری از مکاتب فلسفی غرب رو در از سن 12 سالگی به نوعی باش آشنا بوده و در 18 سالگی دیگه یک فیلسوف واقعی و کامل محسوب میشده. سید محمد باقر صدر که توسط صدام خودش و خواهرش بنت الهدا شهید شد در سال 58، یعنی 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شهید توسط صدام شهید شد، به دلیل اینکه کاملا محرز بود و محتمل که باید بگیم قطعی بود که انقلاب اسلامی عراق رو سید محمد باقر صدر داشت رقم میزد، به تأسیس از امام خمینی و به نوعی تأسیس از انقلاب ایران داشت تسری پیدا میکرد به انقلاب عراق. و اتفاقاتی هم افتاد که خب منجر شد به شهادت سید محمد باقر صدر، هرچند که خیلی تلاش شد دقایق آخر و ساعت آخر که به نوعی ایشون رو به شکل مخفیانه‌ای وارد ایران بکنن، ولی خب این تلاش ها موفق نشد. در مجموع ما با شخصی مواجهیم که پس یک اندیشه اجتماعی، اندیشه نظام سازانه رو سعی کرده در اندیشه شیعی و اندیشه اسلامی تاریخ معاصر رقم بزنه. شهید سید محمد باقر صدر کتاب‌های مختلفی داره. من چند تا از کتاباشون رو نام میبرم. از جمله کتابی داره به نام فلسفتنا، یعنی فلسفه ما، که سعی میکنه به نوعی فلسفه اسلامی رو در مقایسه و تطبیق با فلسفه غرب، فلسفه شرق، با کمونیستا، ماتریالیستا، لیبرالیستا به نوعی ارائه بده. خب یکی از کتاب‌های نو و مهم محسوب می‌شد در اون موقع فلسفتنا، الان هم کتاب بسیار مهمیه. ایشون در حوزه احتمالات صاحب نظریه است، به نوعی نظریه فلسفه احتمال رو که یکی از پایه‌های علم ریاضی و آمار محسوب میشه با نگاه اسلامی ایشون توسعه داده، که در نوع خودش بدیع بود، نوآوری بود. در حوزه تفسیر قرآن چند تا کتاب داره، مثل همه علما رساله عملیه داره به نام فتاوی واضحه. و سلسله درس های اصول رو داره به نام حلقات، حلقات ثلاث، حلقه اول، حلقه ثانی و حلقه ثالث، که یه نوع بیان جدیدی از درس اصول محسوب میشه. یه کتاب درسی با نوآوری بسیار زیاد در علم اصول هست که انقلابی در حوزه علمیه میتونه بیان کنه. هنوزم البته این کتاب نوآورانه است و هنوز از سوی برخی از حوزوی های سنتی شاید مورد قبول نباشه، ولی بسیار انقلابی و ساختار شکنانه علم اصول رو اونجا درس دادن. و در حوزه مسائل سیاسی ایشون مجموعه ای از مقالات دارن و یک کتاب بسیار و دو کتاب بسیار مهم. مجموعه مقالات ایشون، یکیش در باب قانون اساسیه، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ایشون یکی از کسانی بود که پیشنویسی از قانون اساسی ایران رو، انقلاب اسلامی ایران رو، به سفارش امام خمینی و شهید بهشتی ایشون نگارش میکنه. هنوزم خوندنی مقاله را اگه بخوانید، یکی از مقالات بسیار خوب مربوط به مبانی قانون اساسی ایرانه. در حوزه های مختلف سیاسی و اینها هم باز مقالاتی داره، ولی در حوزه اقتصادی ایشون یک کتاب داره به نام اقتصاد و نا، دقیقا مشابه همون فلسفتونا، یک کتاب داره به نام اقتصاد و نا، یعنی اقتصاد ما. در واقع میخواد بگه اقتصاد ما، اگر برگردیم به هویت اصیل اسلامیمون، ما مسلمون ها چه اقتصادی داریم؟ خب اقتصاد ما با اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیست تفاوت داره. این کتاب دو جلد در 32 سالگی شهید صدر نوشته شده. کتاب دیگری داره ایشون به نام البنک اللاربوی، بانکداری بدون ربا، که اولین کتابی است که در جهان اسلام سعی کرده مدل سازی کنه مسئله بانک رو و ربا رو، در اون مدل بتونه حذف بکنه و بانک اسلامی رو به نوعی پیشنهاد بده. مجموعه مقالاتی هم داره که الان در کتاب الاسلام یقود الحیات چاپ شده، کتاب اسلام راهبر زندگی، که این کتاب ها همه ترجمه هم شدن و دوستان میتونن استفاده کنن. برای کسانی که به اندیشه نظامسازی اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه سازی اسلامی علاقمندن، واقعا اندیشه شهید سید محمد باقر صدر اندیشه بسیار خاص و کم نظیریه. حتما توصیه میشه که مطالعات مربوط به آثار ایشون انجام بشه. خب در مورد اندیشه اقتصادی ایشون یه بحث داریم در مورد بانکداری بدون ربا، که حالا اون بماند. سعی میکنه یه بانکداری مبتنی بر اصطلاحاً تسهیم سود، پرافیت شیرینگ، ارائه بده و سود رو جایگزین بهره بکنه. عقود اسلامی رو در بانک به عقود اسلامی واقعی در واقع نزدیک بکنه و عقد قرض رو، خب میدونید در اسلام فقط قرض الحسن ما داریم، ما قرضی که از توش سودی بخواد گرفته بشه یا اضافه‌ای بخواد داشته باشه نداریم، قرض الحسن داریم. ولی اگر بخوایم اضافه ای این وسط رد و بدل بشه که در بانک معمولا میشه، طبیعتا باید وارد عقود مولد اسلام بشیم، مثل خدمت مضاربه، مشارکت، در واقع خدمتتون عرض کنم که عقود مربوط به حوزه صنعت، عقود مربوط به حوزه کشاورزی مثل مصانعه، مثل مزارعه و عقود مختلفی که تو این زمینه وجود داره. خب با این عقود اسلامی ایشون به نوعی سعی کرد یک نوع بانکداری اسلامی رو پیشنهاد بده که الهام بخش قانون بانکداری بدون ربای ایران هم در سال 62 بود. این کتاب به سفارش عده‌ای از مسلمانان کویت نوشته شد قبل از انقلاب، سالها قبل از انقلاب. اقتصادونا هم همینطور سالها قبل از انقلاب نوشته شده. در کتاب اقتصادونا که کتاب مهم ایشون تلقی میشه و کتاب اصلی ایشون در حوزه اقتصاد هست، دو جلد کتاب. جلد اول به نوعی به نقد سرمایه‌داری و سوسیالیسم مارکسیسم پرداخته. بخش اول نقد سرمایه‌داریه، بخش دوم نقد سوسیالیسم مارکسیسم، یعنی گروه راست و گروه چپ رو ایشون نقد کرده مفصل. و در جلد دوم اومده مدل آلترناتیو و رقیب رو ارائه داده، گفته خب حالا سرمایه داری نه، مارکسیسم سوسیالیسم چپگرا نه، جایگزینش ما اقتصاد اسلامی داریم، نظام اقتصادی اسلام رو داریم. خب این خلاصه میشه گفتش که یه خطی این کتابه. اما اینکه حالا در محتوا چی هست، ایشون خیلی هوشمندانه وارد مقوله اقتصاد شده. شما میدانید خیلی دیگه سعی کردن مباحث اقتصاد اسلامی رو ارائه بدن در تاریخ معاصر، مثلا مرحوم آیت الله طالقانی بحث اقتصاد اسلامی داشت، مرحوم آیت الله اردبیلی مباحث اقتصاد اسلامی داشت، مرحوم آیت الله مهدوی کنی در مسجد جلیلی مباحث اقتصاد اسلامی داشت، شهید مطهری یادداشت‌های فراوان اقتصاد اسلامی داره، شهید بهشتی که ایشون هم سخنرانی ها و یادداشت‌های اقتصاد اسلامی دارن. خیلی از بزرگان تاریخ معاصر ما که ما به عنوان اندیشمندان انقلاب اسلامی میشناسیم کتاب خدمتتون عرض کنم که مباحث اقتصاد اسلامی داشتند. ولی اگر شما ساختار بحث شهید سید محمد باقر صدر رو در اقتصادونا در جلد دوش مطالعه کنید، میبینید که با مباحثی که مثلا شهید مطهری ارائه داده یا شهید بهشتی یا آیت الله مهدوی کنی ارائه دادن متفاوته و اونها رویکردشون بیشتر رویکرد کلام اقتصادی اسلامه، رویکرد فقهی اقتصاد اسلامه، ولی رویکرد شهید سید محمد باقر صدر یه رویکرد متمایزیه و به نوعی سعی کرده جوری مباحث فقهی و اسلامی و اخلاقی رو ساختاربندی و نظام یافته بکنه که مشابه بشه با آنچه که در اندیشه غرب یا در اقتصاد غرب مطرح شده. یعنی به نوعی سعی کرده اندیشه اسلامی رو نظام یافته رای بده با نظام اقتصادی غرب قابل اون وقت مقایسه باشه، صرفا بحث باید و نباید فقهی و حلال حرام نباشه. خب ما میتوانیم بگیم ربا حرام است، خب اینجا احکامش رو گفتیم، میتونیم بگیم فلان نوع مصرف حرام است یا اخلاقیات اقتصادی رو بگیم، احکام اقتصادی رو بگیم. اما وقتی میخواییم وارد علم اقتصاد بشیم طبیعتا اینجا دیگه صرف بیان احکام اقتصادی اسلام یا اخلاق اقتصادی اسلام یا حتی جهانبینی های اقتصادی اسلام، فلسفه اقتصادی اسلام کافی نیست. اینجا ما باید اون مباحث رو با نظام جدیدی به نوعی در کنار هم قرار بدیم و سوالات علم اقتصاد رو پاسخ بدیم. حالا سید محمد باقر صدر در این نوآوری که کرده البته همگام بوده و چه بسا متأثر بوده از امام موسی صدر. امام موسی صدر هم کتابی الان داره، دوستان اگه علاقه من باشن کتاب میتونن مطالعه کنن به نام رهیافتای اقتصادی اسلام. امام موسی صدر تنها روحانی بوده بین همه این بزرگوارانی که نام بردم که مباحث اقتصاد خودش رو متفاوت ارائه می کرده، به دلیل اینکه تنها کسی بوده که اقتصاد خونده بود. یعنی تنها عالمی که مثلا شهید مطهری، شهید بهشتی، اینا دانش آموخته رشته اقتصاد دانشگاه نبودن، ولی امام موسی صدر دقیقا وقتی رفت دانشگاه رشته اقتصاد انتخاب کرد و از این جهت طبیعتا مباحث ایشون رنگ و بوی علمی بیشتری داد. امام موسی صدر در دوره‌ای در نجف، در واقع از ایران میره نجف بعد از فوت پدرشون و با سید محمد باقر صدر که پسر عموش بوده به یک معنا و دامادشون بوده، هم درس و هم مباحثه میشه و از این جهت میشه گفتش که مباحث اقتصادی امام موسی صدر که قبل از اقتصادونا ارائه شده به نوعی الهام بخش بوده برای کتاب اقتصادونا. ولی خب مباحث امام موسی صدر خیلی مختصره و کتاب اقتصادونا به نوعی تفصیل اون مباحث هم میتونه تلقی بشه. خب تا اینجای قضیه به نوعی مقدمه بحث ما بود. حالا سوال اینجاست، ایشون در بحث اقتصاد اسلامی عملا چه میگوید؟ خب ارائه یک کتاب چند صد صفحه‌ای در یک سخنرانی یا ارائه بحث مختصر خیلی سخته، ولی من سعی میکنم به نوعی خلاصه چکیده از اون کتاب رو خدمت شما معرفی کنم. صدای من که میرسه، مشکل خاصی که الان ندارید در صدا و تصویر؟
به شما و تصویر شما هست.
بسیار. ببینید چون شما دانشجویان دانشگاه علوم قضایی هم هستید، من یک مثالی رو مطرح میکنم و کل مباحث رو با این مثال سعی میکنم چکیده کنم.
ببخشید. از همه دانشگاه به غیر از دانشگاه علوم قضایی دانشجویان دانشگاه دیگه هم تشریف دارن در جلسه.
بسیار. توجه. ممنون از تذکر. خدمتتون عرض کنم که در اقتصاد، در دانش اقتصاد، معمولا گفته می شود که علم اقتصاد علم سه تا چیزه: علم تولید، علم مصرف و علم توزیع. تولید اسمش معلومه، ما هر جایی که با ابتکار عمل انسان یک ارزش جدیدی خلق میشه، حالا این ارزش یا مصرفیه یا مبادلاتیه، یعنی من یا گوجه فرنگی رو مثلا تولید میکنم برای خوردنم یا برای اینکه مبادلش کنم به جاش مثلا خربوزه بخرم. پس هر ارزشی که انسان خلق میکنه اینو ما بهش میگیم تولید. حالا ممکنه ملموس باشه مثل تولید کاغذ، یا محسوس نباشه مثل خدماتی که ارائه میشه. این تولید، حالا بحث بعدی مصرفه. در علم اقتصاد موضوع بحث تولیده، بعد از تولید مصرفه و موضوع بحث توزیعه. توزیع یعنی اینکه خیلی اشتباه میگیرن، فکر میکنن که از درب کارخونه میخواییم ببریم به مصرف کننده برسیم میگیم توزیعه. نه، این وقتی ما میگیم علم اقتصاد علم تولید و توزیع و مصرفه، منظور اون توزیع نیست. اونو اسم شما بذاریم پخش، منظور پخش نیست. منظور از توزیع اون ارزش است که ما تولید کردیم. یعنی اگر که 10 نفر با هم دیگه یک فرایند تولیدی شرکت کردن، سهم هر کدوم چنده؟ اینکه سهم ما چنده و چقدره و چگونه باید محاسبه بشه، این سوال از توزیعه. در واقع سوال از توزیع درآمده. البته یه سوال از توزیع دیگه هم داریم، سوال از توزیع ثروت، که اون بحث دیگری است. خب امام شهید سید محمد باقر صدر در واقع اولین گامی که نوآورانه در کتاب خودش مطرح میکنه اون اینه که بین تولید و مصرف و توزیع ما اگر یه سگانه مثلثی در نظر بگیریم با 3 ضلع تولید و مصرف و توزیع، مهمترین بخش نظام اقتصادی اسلام در بحث توزیعه و بعد از اون رتبه به بحث مصرف میخوره و بعد از اون بحث تولید. پس بیشتر مباحث اقتصادی اسلام رو ایشون میگه در توزیعه. و اگر توزیع رو ما بتونیم نظام سازی کنیم، اندیشه اقتصادی ظهور پیدا میکنه. خب در اندیشه غرب شاید بیشتر نگاه بر مصرفه، در اندیشه مارکسیستی بیشتر چه بسا ضلع تولید پررنگه، ولی اندیشه اسلامی ایشون توزیع رو پررنگ میکنه. حالا سوال از توزیع چیه؟ من یک مثال ساده میزنم. فرض کنید که من الان جلو بیفتم و بگم که دوستان، من صاحب زمینم، من زمین دارم، کسی هم اگر بذر داره بذر گندم بیاره، کسی هم اگر آب داره بیاره، کسی هم اگر تراکتور داره سرمایه فیزیکی بیاره، کسی هم اگر مهندسی کشاورزی بلده بیاد و خدمت رو عرض کنم که با همدیگه یه کسب و کار را بندازیم، با همدیگه بیاییم یه مزرعه را بندازیم و گندم تولید کنیم. خب دقت کردید، هر کسی یک چیزی آورد. من زمین آوردم، کارگر کارش رو آورد، کارگر ساده، کارگر تخصصی که مهندس کشاورزی باشه علم تخصصیش رو آورد، یکی تراکتور آورد، یکی بذر آورد، یکی آب آورد و با هم میخواییم جمع شیم یک کسب و کار را بندازیم. خب فرض کنید ما دوره هم جمع میشیم، کسب و کار را میندازیم و انتهای دوره از زمینی که داریم و بذری که داشتیم و آبی که داشتیم و زحماتی که کشیدیم هممون، فرض کنید که 1 تن یا 10 تن گندم تولید شد. ما 5 نفر بودیم، 10 تن گندم تولید شد. سوال توزیع اینجا حاصل میشه، اینجا شروع میشه و اون این که سهم هر یک از ما از این 10 تن چقدره. به یک معنا اصطلاحاً میگیم سهمبری عوامل تولید. این 5 تایی که نام بردیم عوامل تولیدن، اینا نهاده های تولیدن، اینا ورودی های فرایند تولیدن. حالا تولید صورت گرفت، خروجی فرایند تولید شد 10 تن گندم، سهم هر کدوم از ما چنده؟ خب یه نگاه ساده اینه که میگه که خب 10 تن رو به 5 نفر مساوی تقسیم کنیم. آیا این عادلانه است؟ خب جواب اینه که خیر. چرا؟ چون ممکنه آنچه که باعث مثلا تولید این 10 تن شده از ناحیه تراکتور با ناحیه زمین آب ممکنه با هم مساوی نباشه. عدالت در مساوات نیست چه بسا اکثرا، عدالت گاهی وقتا در تبعیض‌های درست و بجاست. خب ما یه قاعده عدالت داریم، میگیم که اعطای کل ذی حق حقه، عدالت اعطای هر ذی حقی حقشه، اگه حق هر ذی حقی رو متناسبا بهش بدیم عدالت شد. خب حالا سوال ما اینجا جواب ساده‌ای پیدا میکنه و اون اینه که هر کسی به اندازه مولدیتش باید از اون 10 تن گندم سهم ببره، هر کسی به اندازه مولدیتش. یعنی مثلا میگیم این تراکتور در 10 تن چقدرش مؤثر بوده، چقدر از این 10 تن رو کار تراکتور ایجاد کرده، چقدر از این 10 تن رو کار زمین ایجاد کرده، چقدرش رو کار کارگر ایجاد کرده، کار ساده ایجاد کرده، یا آب و غیره. درسته هر کدوم از اینا نباشن هیچ کدومش نیست، اگه آب نباشه کل تولید اتفاق نمیفته، ولی مسئله اینجاست که حالا که تولید اتفاق افتاده سهم هر کدومشون چند. علمی وجود داره امروزه به نام علم حسابداری صنعتی که میاد دقیقاً سهم هر کسی رو در تولید مشخص میکنه و دستمزد اشخاص باید متناسب با اون سهم باشه. خب این یه جواب ساده است که میشه گفتش که مسئله رو به ظاهر اول حل کرد، اما مسئله پیچیدگی های بیشتری پیدا میکنه. فرض کنید که یکی از ما 5 تا یا چند تا از ما 5 تا اساسا گفتش که من حاضر نیستم تا پایان دوره صبر کنم. مثلا کارگر میگه من اومدم کار کردم، عصری دستمزد منو بده برم، من نمیتونم تا پایان دوره صبر بکنم و سهم خودم رو از گندم ها وردارم، من الان دستمزد میخوام. صاحب تراکتور میگه من اجارم رو میخوام، اجاره منو بده، من میخوام برم. روزانه باید اجارهش رو باش تسویه کنی. خب باز اینجا به لحاظ حقوقی مسئله ساده است، ممکنه بگیم مسئله رو به راحتی میتونیم حل کنیم، به اونی که اجاره تراکتور یا اجرت زمین یا هزینه آب یا اجرت کارگر اجرت البسله، نگاه میکنیم به بازار، در بازار هر قیمت متعارفی که بود به اینا میدیم، اینا هم راضی میرن. اما سوال اینجاست که آیا دقیقا اون قیمت که در بازار معرفی شد دقیقا میتونه نماینده و نشان دهنده سهمبری عادلانه اون عامل تولید از خود تولید و محصول نهایی باشه؟ خب احتمالا نه، نیست، احتمال زیاد این اتفاق نمیفته. یعنی اگر ما مدلمون رو از گونه اولی که براتون تصویر کردم که یه گونه مشارکتی بود، یه جور گونه تعاونی بود، همه با هم مشارکت کردیم، همه هم با هم سهممون رو عادلانه برداشتیم در انتهای محصول، اگر از این مدل خارج کنیم، به چه مدلی؟ به مدلی که به نوعی رئیس و مرؤوس داره، رئیس و مرؤوس داره، یک نفر یا 2 نفر از این 5 تا یا چند تاشون صاحب این بیزینس میشن، مثلا صاحب زمین صاحب این مزرعه است فرض کنید، ولی بذری میاد میگه من پولمو بدید، پول بذرمو بدید برم، کارگر میگه پولمو بدید برم، اونا همه اجیر میشن. پس ما عملا به مدلی دست پیدا میکنیم که یکی رئیس یا یک چند تاشون رئیسن، بقیه مرؤوسن. مرؤوس ها زود میگیرن پولشون رو میرن، ولی رئیس تا پایان دوره محصولدهی باید صبر بکنه تا به سود و اصل پولش برسه. خب اینجا مسئله کمی متفاوت تر شد و البته واقعی تر شد. در دنیای واقعی معمولا اشخاص همه مشارکت نمی کنن، خیلی ها اجیر میشن، خیلی ها میگن دستمزدی ما کار میکنیم و باید سهمشون رو خوب بشه محاسبه کرد. اینجا نکته خاصی که پیدا میشه یکیش اینه که خب اون کسی که پولشو میگیره، روزانه، هفتگی حقوق میگیره، ماهانه حقوق میگیره، میره، اون ریسک در واقع نپذیرفته. این مزرعه گندم 6 ماه دیگه تازه میخواد گندم بده، 6 ماه دیگه آیا آفت میزنه نمیزنه، ملخ میزنه نمیزنه، آیا قیمت گندم یه دفعه تنازل نکنه، نصف نشه تا اون موقع، یا افزایش پیدا کنه حسابی. پس ببینید اون کسی که صاحب این کسب و کاره به نوعی ریسک پذیرفته و البته بابت ریسکش میتونه بازنده در بیاد در انتها، سائقه بخوره کل مزرعه بپره، یا برنده در بیاد حسابی سود کنه چون قیمت های دفعه چند برابر شد. ولی کسی که به ایجار یا به اجاره اومده، ایجار یعنی اجرت المثلی که آدم میگیره، کارگر میگیره، اجاره هم که برای ماشینالات و زمین و ایناست، یا محصولشو فروخته، مثلا یکی از این 5 تا فرض کن میگه من نه زمین دارم، نه آب دارم، نه بذر دارم، نه کارگرم، من فقط پول دارم. خب من فقط پول دارم، میتونه بذر برای ما بخره بیاره، میتونه زمین برای ما بخره بیاره، میتونه آب برای ما بخره بیاره، طرف پول آورده فقط، اونم یه دو مشارکت کرد. خب اونها اگر که اجارهشون رو زودتر از ما بخوان بگیرن برن، از مایی که صاحب کار هستیم، اونها هیچ ریسکی رو نپذیرفتن. خب در این مدل به دلایل متعددی، 7-8 تا دلیل داره که اینجا نمیخوایم باز بکنیم، این حالت پیش میاد که بالاخره ریسکه و در پایان دوره ممکنه یه چیزی اضافه بیاد یا یه چیزی کم بیاد. به 7-8 دلیل ممکنه یه چیزی اضافه بیاد یه چیزی کم بیاد. معمولا هم اضافه میاد، مگر اینکه حادثه یه چیزی پیش اومده باشه. چرا اضافه میاد معمولا؟ برای اینکه عوامل تولید که با هم دیگه مشارکت کردن در تولید، هر کدوم قرار شد سهم خودشو ببره و فرض کنید برد، اما یه سهمی هم هست که از هم افزایی و به نوعی سینرژی اینها حاصل شده. اون سهم مال کیه؟ به این سوال میگن سوال از ارزش اضافی، نه سوال از ارزش افزوده. ارزش افزوده خود تولیده، ولی یه چیزی هست به نام ارزش اضافی. ارزش اضافی مال کیه؟ ارزش اضافی هم باز به دلایل مختلفی ایجاد میشه که الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. پس گاهی وقتا 2 به علاوه 2 در تولید دیگه 4 نمیشه، 5 میشه، 6 میشه، یعنی یه ارزش اضافی هم پیدا میشه. مثل اینه که منده بگم اگر من الان بتونم به تنهایی 100 کیلو بار بلند کنم، دوست بغل دستی من به تنهایی بتونه 80 کیلو بلند کنه، جفتمون با هم اگه یه بار رو بلند کنیم 180 کیلو نخواهد شد. اگه خوب با هم مشق باشیم احتمالا 200 کیلو 220 کیلو بلند میکنیم. خب این 20 کیلوی 30 کیلوی اضافه از همافزایی بین ما ایجاد شد. به اینا میگیم بهره‌وری تقاطعی، بهره‌وری مشترک بین عوامل تولید. پس کارگر با تراکتور با هم آمیخته میشن، یه مولدیتی تراکتور داره، یه مولدیت و تولیدی ارزش افزوده صاحب کارگر داره، ولی دوتایی با هم که آمیخته شدن یه ارزش اضافی هم ایجاد شده. سوال اینجاست که ارزش اضافی مال کیه؟ ببینید این سوالاتی که تا الان مطرح کردم که سوال از توزیع بود، در واقع توزیع درآمد، توزیع محصول، توزیع تولید بود، این سوالات پایه سوالات علم اقتصاده. یعنی شما در هر رشته‌ای که در هر مکتبی که باشید، در هر ایدئولوژی که باشید، اگه بخواید علم اقتصاد بسازید، باید به این سوالا پاسخ بدید. منتها من الان دارم بهش یه فرم بیشتر حقوقی میدم و چون از منظر فقهی هم می‌خوایم پاسخش رو پیدا بکنیم، منظر حقوقی دادم. حالا بذارید این مثالی که خدمت شما زدم در تولید گندم رو یه کمی تغییرش بدم. تغییر من به این شکله. فرض کنید که میگم که یه آقا دزده، یه آقایی که صرفاً دزده، هیچ هنری نداره و هیچ دارایی نداره. خب این آقا دزده میاد و فقط هنرش دزدی و قاصبگریه، قصد. این آقا دزده میاد کارگر رو میدزده. فرض کنید یه کارگری رو به استثمار میگیره، میندازه تو گونی، میبره ازش بردگی کار بکشه، زمینی رو میره غصب میکنه، زمینی رو دزدیده، بذر رو میره میدزده، آب رو میره میدزده، دانش فنی و مهندس رو میره میدزده. دقت کردید؟ حتی برای اون ریسکه که ممکن بود سائقه بزنه، میره یک مثلا بیمه‌گری رو هم بیمه جعلی برای خودش درست میکنه، یا یه بیمه‌گری رو اغوا میکنه، سرش کلاه میذاره، یه بیمه دزدی هم برای خودش جور میکنه. دقت کردید؟ تمامی عوامل تولید الان دزدی بودند. اینا دوره هم جمع میشن و گندم تولید میشه. مزرعه را میفته، بذر ریخته میشه و گندم تولید میشه. سر خرمن که به نوعی این گندما رو آقا دزده داره به جیب میزنه، یه دفعه سر کله قاضی و پلیس پیدا میشه و این رو دستگیر میکنن. دستگیر که میکنن، خدمتتون عرض کنم که خب آقا دزده مثل همیشه اهل هوچیگریه، سرصدا میکنه که مثلا آی من تولید کردم، من خودکفایی گندم رو انداختم تو این مملکت با تولید کننده، چرا برخورد میکنید مثل خیلی از این کسانی که به ظاهر تولید کنندن و سرصدا میکنن و خودشون رو تولید کننده معرفی میکنن. ولی قاضی میگه که نخیر، شما دلایل متقنی داریم که همه عوامل تولید رو دزدیده ای، همه عوامل تولید از شما شاکی هن. میگن که ما رو استثمار کرده، اموال ما رو دزدیده و این تولید گندم، مثلا 100 تن گندمی که تولید شده مال ماست. این آقا دزده هیچی وسط نداشته و آورده ای نداشته. دقت کنید، من فرض کنید من اون دزده هستم، من به آقای قاضی میگم آقای قاضی، بعد از همه هوچیگری هایی که کردم میگم آقای قاضی حالا مشکلی پیش نیامده، اساسا کی گفته من میخواستم اینها رو استثمار کنم؟ من منتظر بودم گندم آید بشه، تولید بشه، سهم اینا رو عادلانه میخواستم بدم. آقای قاضی تشریف ببرید بازار، کارشناس دادگستری بفرستید، سهم اینا اجرت المثل اینا چی بوده من تقدیم میکنم، بحثی نداریم. میگه آقای کارگر تو این بحران اشتغالزایی کار وجود نداشت، من به تو کار دادم، کار بدی کردم، بیا اجرت المثل عادلانه تو از من بخوا بگیر. خب آقای دزد اجرت المثل کارگر رو بهش میده عادلانه، خب کارگرم دیگه شاکی نیست، میره به صاحب تراکتور میگه تراکتورت افتاده بود یه گوشه ای، عاطل و باطل، من بردم تراکتورتو باهاش گندم تولید کردم، بسیار عالی، دعوایی نداریم با هم، تراکتور چند اجارش؟ اجارش رو میدم. به صاحب بذره میگه بذره چند؟ قیمت عادلش رو میدم. به صاحب زمین میگه آقا اجاره زمین چند؟ من اجارش رو میدم، من که نمیخواستم زمین تو بخورم که. خلاصه همه عوامل تولید رو اجرت المثل یا قیمت عادلشون رو بهشون میده و اونها میرند، شاکی خصوصی دیگه نداره. آقای دزد پر رو به آقای قاضی میگه آقای قاضی ببین همه شاکی های خصوصی رفتن، پس دیگه ما دعوایی نداریم. خب قاضی بهش میگه بله اونا رفتن، ولی من مدعی عمومم، تو یه اشتباهی کردی، یه خطایی کردی، دزدی کردی، غصب کردی، به لحاظ مدعی عمومی من هنوز هستم. باز دزده میگه که خب باشه دعوا نداریم که، به لازم مدلوی من باید چی کار کنم؟ مثلا برم 10 سال زندان؟ چشم، میرم، مشکلی نداریم که، چرا دعوا میکنیم. ولی یه نکته باقی میمونه آقای قاضی، از اون 100 تن گندمی که حاصل شده بود من سهم همه رو دادم رفت، اما اون یه چیزی اضافه اومده، اضافهش مال منه، اضافهش رو به من بده، چشم، من برای شما بابت اون مدل عمومتون زندان هم میرم. خب سوال اصلی که علم اقتصاد غرب به نوعی صورت مسئله رو پاک کرده، سوال بسیار بسیار فنی و پیچیده و مهمیه در تاریخ بشر، علم اقتصاد غرب تقریبا اینو ماسمالی کرده. مارکس این سوال رو ماسمالی نکرده، صورت مسئله رو پاک نکرده، ولی سعی کرده جوابی براش بده و همه مکاتب علم اقتصاد عملا با پاسخ به این سوال به نوعی مکتبشون آغاز میشه. سوالات دیگه هم هست ولی از سوال اصلی معمولا اینه. من جوابش رو بخوام دیگه، چون فرصت نیست، جوابش رو بخوام به شما بدم، اینه که سوال اینه اون ارزش اضافی مال کیه؟ یعنی اگر قرار بشه، خب میگیم جواب سادهش اینه که میگیم ارزش اضافی مال صاحب کسب و کاره، مال رئیسه، ولی سوال اینجاست که رئیس کی بوده؟ دزده میگه رئیس من بودم، من همه اونا رو دور هم جمع کردم، اونا که هر کدوم بر خودشون پراکنده خونه هاشون بودن، تولید هم نمی کردن، بیکار بودن، عاطل بودن، من اونا رو جمع کردم دوره. خب سوال اینجاست که بین اینها کیا باید اجرت بگیرن برن و کی رئیسه؟ هر کی رئیس بود اون ارزش اضافی مال اونه. دقت کردی؟ مبهم که نیست که مباحث. خب حالا با جواب ساده رو میگیم چون دیگه وقت نیست، حالا اینایی که میگیم در واقع یه درس سواهدی یک ترم کلاس ها، من دارم خیلی چکیدهش و خلاصهش رو یک جا به زبان ساده عرض میکنم. قاضی اگر مارکسیست باشه و کمونیست باشه میگه که اصل با کارگره، برای همین کارگر رو صدا میزنه، به کارگر میگه اجرت تو گرفتی، میگه اون ارزش اضافی هم مال شماست. یعنی مثلا اگه 100 تن گندم رو بین همه عوامل تولید تقسیم کردیم، اگه 10 تنش اضافی اومده، اون 10 تن رو میده به کارگر. رئیس این کسب و کارها کارگره، کارگر اصله از نظر مارکسیستی کمونیستی. سرمایه‌داری سنتی میگه صاحب تراکتور اصله. آقا تراکتور با کی بوده؟ مال کیه؟ صاحب تراکتور. تو هم اجاره تراکتور تو باید بگیری، هم هرچی اضافه اومده. فئودالیسم میگه تو باید صاحب زمین رو صدا بزنی. صاحب زمین کی بوده؟ فئودال ها اسمشون شده دیگه، معمولا ملاکان و اربابان زمینه. و در تاریخ هم در فئودالیته ارباب معمولا یه بخورنمیری سهمی میداد به عوامل تولید، ولی صاحب زمین بود که همه دسترنج اونها رو برداشت میکرد. ما در این مثال برای اینکه مسئله ساده بشه، پیچیده نشه، این فرض هم در نظر بگیرید که هیچ استثمار این وسط قرار نیست اتفاق بیفته. کسی قرار نیست دسترنج دیگری رو بخوره. اون اضافیه ناشی از استثمار حاصل نشده، پیدا نشده، به خاطر دلایل اقتصادی اضافه ایجاد شده، مثل هم افزایی، مثل سینرژی که 7-8 دلیل دیگه هم گفتیم داره. خب اگر شما مکتبتون فئودالیته باشه، اضافه رو میدید به صاحب زمین. اگر مکتبتون سوسیالیسم دولتی باشه، اضافه رو میدید به دولت. میگید آقا بین این نقصانی که عوامل تولید بوده، یه بازیگر هم داشتیم، یه عامل تولید هم داشتیم که مثلا به ما امنیت آورده بود، سرمایه اجتماعی آورده بود، خب اون دولته، پس اضافه رو بدیم به دولت. کسانی که قائل به سوسیالیسم تعاونی باشن میگن که اضافه رو باید بین همه به طور در واقع تقسیم کنیم. کسانی که قائل به سرمایه‌داری مالی باشن، مکتب سرمایه‌داری مالی که مکتب جدید قرن بیستمیه، میگن به صاحب پول باید بدیم. کسانی که مساوات طلب باشن، اگالیتاریان ها بهش میگن، اونها میگن به طور مساوی اینو بین همه تقسیم میکنیم. و به همین ترتیب همه انواع سوسیالیست‌های تاوانی، سوسیالیست‌های دولتی، مساوات طلبان، انواع سرمایه‌داری و فئودالیته جواباشون رو با اصل قرار دادن اون عامل کار حل میکنه. خب اینجا سوال پیدا میشه، اگر اقتصاد غرب یه جور به این سوال پاسخ داد، اقتصاد مارکسیستی چپ هم یه جور پاسخ داد، همه مکاتب علمی پاسخ دادن، حالا سوال اینجاست که اقتصاد اسلامی چه پاسخی میده؟ قبل از اینکه اقتصاد اسلامی رو بگم یکی از رویکردهای جدید علم اقتصاد غرب اینه که میگه آقا به هیچ کدوم نباید بدی، به کارآفرین باید بدی. بین اینها کارگر معلومه، تراکتور معلومه، زمین معلومه، بذر معلومه، ولی کی کارآفرین بود؟ کی اینا رو به هم دیگه آشپزی کرد و مخلوط کرد و تولید باش را انداخت؟ خب اینجاست که آقا دزده میگه من. پس در رویکرد جدید سرمایه‌داری که بهش میگن مکتب شومپیتری، به کارآفرین توجه خاص میکنه، آقا دزده اینجا سهم میبره. پس قاضی ما منوط به این که چه مکتبی داشته باشه، پاسخ سوالو و قضاوتش رو انجام میده. میگه تو اول بگو با کیان دوستی، من آنگه بگویم که تو کیستی. تو اول بگو، خدمت رو از کنم که این سوال و جوابش رو بگو، اون وقت من میگم تو مارکسیستی یا سوسیالیستی یا سرمایه‌داری مالی هستی یا چی هستی. انواع مکاتب دیگه هم حالا هستن که اینجا من به طور خلاصه اصلیاشو گفتم. حالا سوال اینجاست، اگر قاضی مسلمان باشه، اگر قاضی بخواد بر اساس اندیشه اسلامی جواب بده، جواب چی میده؟ فقه جزنگر، فقهی که صرفاً داره مشکل احکامی فرد رو سعی میکنه حل بکنه، یه جوابایی میده. مثلا فقه جزنگر میاد میگه که خدمت رو عرض کنم که مال مجهوله، مثلا مال اضافی، ارزش اضافی، مال مجهول به دولت میرسه، مشکل رو حل کرد. ولی بیشتر مشکل رو حل میکنه، صورت مسئله رو پاک میکنه. آیا اینکه حالا عادلانش چی بود؟ جواب ممکنه این نباشه. یه نگاه دیگه فقهی میگه از ارزش اضافی مالکیه، نمیدونیم مالکیه، خب لکل امر مشکل القرعه، قرعه بکشید کل هر کسی شد، خب این هم مسئله رو حل میکنه، ولی خب این که اقتصاد اسلامی نمیشه. یه نگاه دیگه اسلامی قاعده من له القرم فله الغنم رو مطرح میکنه. حتما دوستانی که آشنا هستن با مباحث حقوقی فقهی این قاعده رو شنیدن، من له القرم فله الغنم. یعنی چی؟ هر کسی که ضرر زیان بر دوش اونه، اضافه و سود و منفعت هم بر دوش اونه، مال اونه. یعنی چی؟ آقای دزد میاد میگه آقای قاضی اگر این وسط به جای اینکه حالا 100 تن گندم تولید بشه سائقه میزد کل گندمای من میپرید، اینا هم شاکی خصوصی بودن، کی قرار بود حق و حقوق اینا رو بپردازه؟ مگه نه اینکه من دزد باید اینا رو بپردازم؟ پس اگر به اضافه اومد مال منه، اگر ریسکی حاصل شده بود با کی بود، اگر زیانی حاصل شده بود، اگر 100 تن گندم کم می اومد با کی بود اضافهش؟ خب اگه کم می اومد، یعنی اجرت مثل همه رو که میدادیم بیشتر از 100 تن گندم میشد، خب باید دزده میداد، شاکی خصوصی رو باید همه راضی کنه. میگه آقای قاضی همونطور که اگه کم می اومد من باید میدادم، حالا هم که اضافه اومده مال منه، قاعده فقهی هم به نفع منه، من له الغرم فله الغنم، هر کسی غرامت با اونه، غنیمت هم با اونه اصطلاحا. خب اینا جوابهای فقه سنتی هست، جوابهای فقه جزینگر هست. شهید سید محمد باقر سعد و در واقع باید بگیم سید موسی، امام موسی سعد، این دو بزرگوار عملا برای این مسئله یک راه حل بسیار خوبی ارائه دادن، یه راه حلی که بسیار میشه گفت هم پیشرفته است، هم سطح بالاییه و دانش اقتصاد غرب و شرق تو این زمینه باید بگیم که واقعا به پای این راه حل که برگرفته از تعالیم اسلامی باشه نمیرسه. اون خلاصش باز اینه، ما داریم یه جلد کتاب 400-500 صفحه‌ای رو تو چند دقیقه خلاصه میکنیم، خلاصش اینه. اولا میان میگن که شما هر دوتاتون هم غرب هم شرق یه اشتباهی داشتید و اون پیشفرضتون این بود که تولید رو و انواع تولید رو همگن فرض کردید. یعنی چی؟ یعنی ما در اقتصاد وقتی میگیم تولید و خلق ارزش، انواع تولیدات داریم. مثلا یه لایه از تولیدات اسمش حیازته. من میرم، حیازت یعنی برداشت، من میرم جنگل چوب برمیدارم میارم، خب به نوعی تولید ارزش کردم، ولی چوبش که خودم نساختم که، از جنگل طبیعی برداشتم. میرم دریا ماهی میگیرم، خب ماهی گرفتم آوردم، ولی ماهی رو که من پرورش ندادم که، اگه ماهی رو از دریا گرفتم من حیازت کردم. این لایه اول و نوع اول تولیده. نوع دوم تولید اسمش احیاه، معمولا در کشاورزی اتفاق میفته. من اگر ماهی رو در مجموعه استخرهای باغ خودم تولید کردم، پرورش ماهی دادم، این اسمش احیاه، این دیگه حیازت نیست. خب این میشه گونه دوم از تولید که احیاه، معمولا تمام مسائل کشاورزی احیا است. گونه سوم از تولید اسمش صناعت، صنعت. در صنعت ما در واقع مواد رو با هم قاطی میکنیم، یه چیز جدیدی شکل میدیم، مبل میسازیم، صندلی میسازیم، ماشینالات میسازیم، صنعت. صنعت هم با کشاورزی فرق داره. حالا گونه های دیگه از تولید هم هست، مثلا تولید فکر، تولید ایده، تولید علم، اینا هم انواع بالاخره. خب اولین مسئله امام موسی صدر و شهید صدر اینه که بگن که غربی ها شرقی ها شما اشتباه کردید، شما اومدید یه قاعده گذاشتید، مثلا گفتید به کارگر میرسه، نگفتید در کدوم یکی از این تولیدات مراحل تولید، در حیازت، در احیای، در صنعت، و قاعده ها رو همگن گذاشتید، در حالی که قاعده ها فرق میکنن. می‌فرمایند که اگر در مقام حیازت باشه، طبق نظر اسلام در مقام حیازت باشیم، خب اضافی مال کارگره و بقیه همه باید اجرت بگیرن برن. دقت کردید؟ در مقام حیازت اصل بر کارگره. حالا برای این در واقع بحثشونم حدیث دارن، مستندات فقهی و روایی دارن و به نوعی اجتهاد و فتوای شهید صدر میشه که در زمینه احیا کارگر. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر که ما رفتیم از دریا ماهی بگیریم، خب دقت کنید، صاحب کشتی یا قایق نمیتونه رئیس بشه، من کارگر رو نمیتونه اجیر بکنه. وقتی میخواییم از حیازت کنیم از خدمت رو ارز کنم که منابع طبیعی، اگر دولت و حاکم اسلامی باشه اون میتونه، حاکم اسلامی چون انفال مال اونه، انفال مال حاکم اسلامیه. مباهات عامه یا مشترکات مثل ماهی تو دریا اسمش مباهات عامه است، خب یعنی مال بیت المال نیست، مال عمومی نیست. ماهی در دریا کالای عمومی نیست، مثل جاده، مثل راه، کالای مشترکه، مباهات عامه است. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی گرفته نشده مال عامه است، ولی وقتی من گرفتم دیگه مال منه، ماهی مال من میشه، مال شما نیست. به اینا میگن مباهات عامه، مشترکات. خب در مشترکات، در مباهات عامه مثل شیلات، ماهیگیری، اصل با کارگره. مفهومش این میشه که رئیس این بیزینس باید کارگر باشه. نمیشه شما بگی من صاحب تورم، میخوام شمایی که قایق داری، شمایی که کارگری رو اجیر کنم بریم دریا و هر چی ماهی گرفتیم مال من صاحب توره، به شما هم فقط میخوام اجرت المثل بدم. شهید صدر معتقده که اسلام این حالت رو قبول نداره و براش مباحث فقهی داره. پس در حیازت نمیشه اجیر شد، در حیازت انسان که کارگر باشه رئیس. بقیه که صاحب ابزارن، مثل اونی که تور داره، اونی که قایق داره، همه باید اجارهشون رو بگیرن عادلانه برن، ولی اگر اضافه اومد مال کارگره. کما اینکه اگر رفتی تو دریا نتونستی ماهی بگیری، اجاره قایقش رو باید بدی، اجاره تور رو باید بدی، ولی خودت هم ماهی نتونستی بگیری، ضررش هم با خودت. اگر کارگر، دقت کن، اگر کارگر خودش که در مقام حیازت در واقع گام اول رو طی کرد، خودش وارد احیا شد، باز از نظر شهید صدر اینه که کارگر اینجا رئیسه، اگر خودش اومد. اما اگر نه، خودش نیومد واگذار کرد، اینجا میتونه صاحب پول یا هر کدوم از صاحبان عوامل تولید دیگه وارد این گردونه بشن، رئیس بشن، بقیه مرعوس میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فرض کنید که من در گام اول رفتم گندم رو به شکل از گندم های وحشی حیازت کردم. فرض کنید یه انسان اولیه‌ای در اولین گام تولیدی رفت، خودش تولید نکرده، بلد نیست، رفت گندم وحشی که خدا تولید کرده رو گندمش رو برداشت کرد. خب میاد بخشش رو میخوره، بخشش رو به عنوان بذر برای خودش نگه میداره. حالا در گام دوم فرض کنید همین بشر الان دیگه یاد گرفته میخواد کشاورزی کنه، خب بذری که رفته حیازت کرده رو به عنوان گندمی که حیازت کرده رو به عنوان بذر گذاشته کنار، میبره حالا یا با زمین خدا یا با زمین کسی میخواد کشاورزی کنه. اینجا صاحب زمین، صاحب تراکتور، صاحب بیل، همه اینا باید اجاره بگیرن برن، اما صاحب بذر خب خودش رئیس دیگه. دقت کردید؟ چون همونیست که در مقام حیازت رئیس بود، حالا اومده مقام احیا رو ادامه داد. این وسط صاحب پول البته میتونه واسط بشه. صاحب پول بره از اولیه که حیازت کرده گندما رو بخره، بذر رو بخره و به عنوان صاحب بذر وارد گردونه تولید بشه. اونجا اون وقت صاحب پول که میشه اسمش صاحب بذر رئیس میشه. اینم در واقع نکته دوم. نکته سوم این که صاحب پول طبق فتوای خب همه علمای اسلامی، صاحب پول نمیتونه هیچ وقت اجیر بشه. در این مدلی که الان گذاشتیم، صاحب پول همیشه باید رئیس باشه، یعنی نمیتونه پول رو به اجاره بیاره. خب اجاره پول اسمش بهره است، رباس. پس اینم یه قاعده، در حالی که در اندیشه غرب به نوعی صاحب پول رو میشه بهش اجاره شو داد، مثل صاحب تراکتور بهش نگاه میکنن، میگن همونطور که به تراکتور اجاره دادیم به پول تو هم اجاره میدیم، ربا میدیم و میدیم. ولی در اندیشه اسلامی صاحب پول حتما باید رئیس باشه، اجازه نداره اجیر بشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، اینا قاعده هایی است که از اندیشه اسلامی و فقه اسلامیشون استخراج میکنه، با اینا نظام ساخته. قاعده چهارم اینه که میگه صاحب سرمایه فیزیکی، صاحب تراکتور هیچ وقت نمیتونه رئیس بشه، اون همیشه باید به اجاره بیاد، به اجاره بره. اینم باز در سرمایه‌داری صنعتی خب کاملا میتونه صاحب تراکتور رئیس بشه. در اندیشه اسلامی طبق فتوای شهید سر، صاحب تور یا صاحب مثلا قایق یا صاحب بیل و تراکتور نمیتونن رئیس بشن. صاحب زمینم اگر که باز فئودالیته ما قبول نداریم، اگر که صاحب زمین از طریق کسی باشه که قبلا پسنداز کرده، پول داشته، زمین خریده، اشکال نداره. یعنی میتونه صاحب زمینی که صاحب بذر هم هست، دقت کردید، اون بیاد رئیس بشه. ولی صاحب زمین تنها هم اجازه رئیس شدن نداره، فئودالیته رو به این شکل رد میکنه و میگه که این حتما باید فقط اجیر بشه، فقط اجاره بگیره. پس از نظر اندیشه اسلامی در محورهای مختلفی، چه کشاورزی چه صنعت، رئیس ها مشخص شدن. پس ارزش اضافه مال کیه؟ مادامی که کارگر از ابتدا تا انتهای زنجیره باقی باشه، ارزش اضافی مال اونه. صاحب پول هم میتونه ارزش در واقع رئیس بشه و هر آنچه که اضافه اومد برداشت کنه، ولی نمیتونه اجیر بشه. و البته میدانید یه حکمی هم اینجا هست و اونی که کلن اجیر شدن برای انسان مکروهه. یعنی اون حالتی که ما الان در قانون کار همه کارگرا هستن، یا مثلا کارمندای دولت هستن، اساتید دانشگاه هستن، همه به نوعی اجیر محسوب میشن. این در اندیشه اسلامی مکروهه. یعنی به نوعی این کراهت، ضمن اینکه اجازهشو داده، خواسته سیگنال بده به شما و به من که بهتره که در تمام این فرایند تولید و خلق ارزش شما به عنوان انسان رئیس باقی بمونی، هیچ وقت مرؤوس نشی. در گام اول که حیازت باشه که اصلا واجب رئیس بشی، ولی سعی کن در احیا و صنعت هم خودت رئیس باقی بمونی، یا حداقل به عنوان یکی از صاحبان کسب و کار، یکی از صاحبان به نوعی این زنجیره ارزش رئیس باشی. خب در قانون اساسی ما هم مبتنی بر همین برداشت ها خیلی از محتواها نوشته شده. اینکه دولت مکلف است به کسی که ایده داره، به کسی که خدمت کارگر توان داره، حتما ابزار تولید در اختیارش قرار بده. این در قانون اساسی تصریح شده. حالا یا پولشو میدن از طریق وام بانک، یا خود ابزار رو باید بهش بدن. این در قانون اساسی آمده، ولی خب حالا متاسفانه ما اجرا نمی‌کنیم. در مجموع خلاصه وقتی سوال از توزیع درآمد رو در اندیشه اسلامی تونست حل بکنه، پایه حلش هم این بود که اولا انواع تولید رو همگن فرض نکنیم، دو قاعده‌ای که رئیس کیر هم همگن نگیریم، که یا بگیم حتما صاحب زمینه، یا بگیم حتما صاحب سرمایه صنعتیه یا کارگره، میتونه متفاوت باشه. البته صاحب سرمایه صنعتی گفتیم رئیس نمیشه، صاحب سرمایه پولی هم گفتیم فقط میتونه رئیس بشه، اجازه نداره مرعوس بشه. اینا هم قواعدی بود که عملا با ربا حرام است، مثلا به اون میرسه. یا مثلا از امام صادق علیه السلام پرسیدن که یک نفر زمین داره، یک نفر مثلا گاو داره، دوتایی با هم رفتن یه جایی رو شخم زدن، آیا میشه درآمد حاصل از شخم زدن بینشون تقسیم کنن؟ حضرت میفرمایند نه. خب از این حدیث شهید صد استفاده کرده. حضرت میفرمایند که صاحب گاو و اون خیشاهن فقط باید اجرت بگیره، ولی این یکی که کار کرده و شخم زده هر چی که باشه نصیبش میشه. خب حالا با این خلاصه ای که عرض کردم، عملا باید در واقع بگیم که شهید صد در کتاب اقتصادونا هم نقدی بر اندیشه های و مبانی اندیشه سرمایه‌داری لیبرالیسم داره، هم نقدی بر مارکسیسم و سوسیالیسم داره، مسئله مالکیت رو نقد میکنه، اخلاق اقتصادی اونها رو نقد میکنه و این قاعده هایی که اونها گذاشتن که به نوعی باعث استثمار میشه. یعنی هر کدوم از اینا رو شما رئیس بدانید، دقت کنید، هر کدوم رئیس شد و ارزش اضافی دست اون اومد، عملا شما دارید قدرت رو به اون میدید، چون اون با پولش حالا میتونه گام بعدی، مراحل بعدی تولید رو تحت شعاع قرار بده. اینکه چه چیزی میخوام بخرم، چه چیزی در واقع تولید بشه رو، گام بعدی تولید رو کسی که برنده است بیشتر میبره، کسی که رئیسه بیشتر تعیین تکلیف میکنه. خب شهید صد عملا مدل اسلامی هم ارائه داد و توزیع رو که که مبنای مقوله تولید و مصرف هست به نوعی سعی کرد این گونه مسئلهش رو حل بکنه. بحث های دیگه هم شهید صدر داره در مورد مالکیت زمین که بحث بسیار بسیار مهمه و به نوعی توزیع پیشینی اصطلاحش میگه، بحث مالکیت رو هم ایشون مطرح کرد. در مجموع بحث توزیع پیشینی مالکیت که عمدتا مالکیت زمین و ابزار و پول و سرمایه است، دو توزیع درآمد که همین مثالی بود که گفتیم توناژ گندمی که باید تقسیم بشه عادلانه، و توزیع ثروت. در مورد توزیع ثروت هم به طور خلاصه ایشون قائل به توازن اجتماعی است، یعنی میگه ثروت باید به نحوی توزیع بشه که توازن اجتماعی رو به هم نزنه. توزیع ثروت غیر از توزیع درآمده. ثروت آن چیزی که حالا اضافه مونده، پسنداز شده، تبدیل به ثروت شده که اونجا هم طبیعتاً دولت میتونه بیاد مالیات بگیره. خمس و زکات و اینا همه به نوعی ابزارهای توزیع ثروت محسوب میشن که اینا هم اشاره میکنه. این خلاصه اندیشه اقتصادی در واقع شهید صدره که سعی کردم ظرف حدود یک ساعت خدمت شما به نوعی مطلب رو مروری کرده باشم. در کتاب البنک و لاربوی هم که همونطور که عرض کردم مدل اسلامی بانک رو میده ایشون. خب من تا اینجای بحث به نوعی سکوت میکنم و اگر سوالی دوستان دارن دیگه در خدمت شما هستیم که از اینجای بحث رو با سوال پیش بریم. در خدمت شما هست.
خیلی استاد گرامی، خیلی واقعا استفاده کردیم. اگر که دوستان سوالی دارن هم میتونن داخل گفتگوی عمومی توی چت ها بنویسن یادداشت بکنن، یا اگر که میتونن دستشون رو بالا بگیرن که بهشون دسترسی صوت داده بشه. حالا تا دوستان سوالی رو مطرح کنن، استاد بنده خودم یه سوالی از خدمت شما داشتم. یکی از دوستان سوالی مطرح کردن که بحث اسلامیزه اقتصاد تا چه حد امکان داره؟ همون بحث اسلامی سازی اقتصاد.
ببینید، حالا مثل هر چیزی که هم فیکشو داریم هم اصلشو داریم، قرآنی هم که کلن اصله میتونه سر نیزه بره، عملا بشه قرآن فیک. خب اسلامی کردن گونه های فیکی داره که معمولا با اسلامیزه کردن و اسلام مالی کردن ما نامشو میذاریم، و گونه های واقعی داره که اسلامی کردن واقعی تلقی میشه. دقت کنید، پس همه جا فیک و اصل داریم، اسلامی کردن هم فیک و اصل داره. این که من دقت کنید، اسلامی کردن اصیل و واقعی اینه: بشر یه سوالی داره، بشر سوالاتی داره در جامعه سازی، در مسائل روزمره خودش. به نوعی در قرآن میفرمه فیه آیاتون لسائلین، شما سوالاتی دارید، مسئله هایی دارید، پاسخ مسئله رو از اندیشه اسلامی بدیم، این اسلامی کردن واقعیه. یعنی معتقدیم که مثلا اگر امام معصوم الان اینجا بود نسبت به این سوال الان چه پاسخی میداد؟ اگر ما جواب این سوال رو داشته باشیم، خب میشه اقتصاد اسلامی، میشه سیاست اسلامی. علم اقتصاد فهرستی از سوالاته. حالا سوالات مبنایی و اصیلی داریم، شاید مثلا 20 تا سوال اصلی داشته باشیم، هزاران سوال فرعی داریم. اگر ما به این سوالات از منظر اسلام بتونیم پاسخ بدیم، اسمش میشه اقتصاد اسلامی. دقت کردی؟ البته یک سری سوالات پاسخش به نوعی به عقل واگذار شده، یا میشه به تعبیر شهید صدر اسمشو بذاریم منطقه الفراخ. یکی از نظریه های شهید صدر منطقه الفراخه. در منطقه الفراخ یا بخش مباهات طبیعتا دیگه ما اسلامی و غیر اسلامی نداریم، هر عاقلی در دنیا میتونه جوابی بده. خب ما هم باید بگردیم عاقلانه ترین جواب رو با زمان و مکان پیدا کنیم. حتما هر چیزی که حدیث براش داشته باشیم یا قرآن داشته باشیم اسلامی نیست، گاهی وقتا عقله. عقل هم یکی از منابع دینه. دقت کردید؟ به همین دلیل خیلی از یافته های علم غربی ممکنه جواب اقتصاد اسلامی هم همونا باشه. ولی یه سری سوالات مبنایی هستن که نه، بین مکاتب فرق میکنن و ما باید جواب اون سوالو بر اساس اندیشه دینی، بر اساس قرآن و سنت پیدا بکنیم. پس بله، اقتصاد اسلامی داریم. اقتصاد اسلامی مجموعه ای از پاسخ هاست به سوالات. سوال اسلامی غیر اسلامی نداره، ولی پاسخ حتما اسلامی غیر اسلامی داره. اینکه بهره چیست، خب، و حکم بهره چیست، این سوال اسلامی غیر اسلامی نداره. خب، و ما هم در اندیشه اسلامی باید بگیم بهره چیه. ما هم در اندیشه اسلامی باید بگیم که دستمزد عادلانه مثلا کارگر چیه، ولی پاسخش اسلامی دارد. این در واقع نکته اولیست که اینجا میشه گفت. یه نکته هم دقت کنید، این بخش دوم بحث مهمه، و اون اینه که جریاناتی که فیکن، جریاناتی که اصیلن، گاهی وقتا خب با هم دیگه بحث دارن دیگه، هر کسی اون یکی رو متهم میکنه به فیک بودن. دقت کردید؟ خود شهید صدر جزو کسانی بود که عده‌ای متهمش میکردن به فیک بودن. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی ایشون صحبت از بانک اسلامی کرد، یک نفر به ایشون طعنه زده بود، گفته بود که بانک اسلامی نداریم ما، اصلا بانک اسلامی نمیشه. بانک اسلامی مثل اینه که شما بگید که دایره مربع، دایره مربع نمیشه، درست؟ پس همونطور که دایره مربع نداریم، بانک اسلامی هم نداریم. خب شهید صدر نسبت به این پاسخهای مفصلی میده و میگه نه خیر، اسلامیش داریم، بانک یه ذاتی داره و اون ذاتش اگر ربا باشه هم میشه اون ذات رو ازش گرفت. دقت کردید؟ یه بحث فلسفی جدی داره که آیا ذوات رو، آیا ذات مسئله رو میشه ازش گرفت؟ خب در اندیشه اسلامی میگیم بله میشه گرفت. مثلا شهید آوینی در بحث این که آیا سینمای اسلامی، سینمای معنوی داریم یا نداریم، همین بحث بود دیگه. عده قائل بودن نه خیر، سینما ذاتی داره مبتنی بر غفلت که اساسا نمیشه اسلامیش کرد، پس سینمای اسلامی نداره. خب شهید آوینی هم در تئوری هم در عمل گفت داریم، ثابت کرد که میشود و داشت. این دعوا یه بخشش برمیگرده به دعوای شهید مدرس با سید جمال الدین اسدآبادی. دقت کنید، برخی از کسانی که الان در حوزه های علمیه ما رویکرده افراطی دارن مبنی بر اینکه بانک رو نمیشه اسلامی کرد، اقتصاد رو نمیشه اسلامی کرد و غیره، هم اینا رویکردهای سید جمال الدین اسدآبادی دارن، نه رویکردهای شهید مدرسی. در حالی که جریان اصیل حوزوی که آقا باشه، امام باشه، شهید بهشتی باشه، اینها همه خدمتتون عرض کنم که نگاه شهید مدرس رو دارن. در مسئله بانک بین سید جمال الدین اسدآبادی و میرزای شیرازی یک نامه مبادله میشه. در واقع سید جمال نامه می نویسه به میرزای شیرازی بزرگ و تو نامه می نویسه که همون نامه معروفی که البنک و ما ادراک ملبنک، بانک و تو چه میدانی بانک چیز. خب اونجا خلاصه حرف این بود که سید جمال میخواسته بگه بانک یک موجودیت استثماری و استعماری داره، ذاتش هم فاسد و ربویه و جهان اسلام رو بانک خراب خواهد کرد و شما علمای بزرگ اسلام چون دنیا رو نمیشناسید و پیچیدگی های عالم جدید و مدرن رو نمیشناسید، مثلا سرتون همش توی کتابای فقهی بوده، پس شما نمیدونید بانک چیه. خب چون سید جمال الدین اسدآبادی از میرزای شیرازی دوتا خواسته داشت، یکی این بود که حالا که فتوای تحریم توتون و تنباکو رو دادی، یه دونه هم فتوا بده که من برم کل ناصرالدین شاه رو باش سرنگون کنم که میرزا نداد. یکی هم فتواش این بود که بانک رو بیا. قبل از اینم و بعد از اینم ما بحث‌های دیگه ای داشتیم، مثلا به مرحوم آیت الله قروی اصفهانی چرا میگن مرحوم کمپانی؟ اساسا خودش هم ناراحت میشه وقتی بهش میگن مرحوم کمپانی. کمپانی که لفظ انگلیسیه، به خاطر اینکه ایشون و پدرش جزء کسانی بودن که قائل بودن کمپانی رو میشه اسلامی کرد، یعنی شرکت اسلامی داریم ما، در حالی که خیلی ها از سنتی های اون موقع میگفتن نه، شرکت یک پدیده اقتصادی است که اروپایی ها ساختن و قابل اسلامی شدن نیست. این دعوا همیشه بوده. خب ما بین دعوای شهید مدرس و بین سید جمال الدین اسدآبادی اندیشه ناب انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید مدرس پیشرفته، نه سید جمال الدین اسدآبادی در این مسئله. دقت کردید؟ ولی خب متاسفانه خیلی از تندروها، خیلی از حوزوی ها امروزه سید جمالی فکر میکنن و مثلا اونایی که قائلن که اساسا ما تکنولوژی اسلامی نداریم، ما علم مثلا ساینس اسلامی نداریم، ما بانک اسلامی نداریم، اینا رویکردهایی است که بیشتر رویکردهای سید جمالی باید نامش رو گذاشت. و اون ادامه بحث این بود که نامه می نویسه به میرزای شیرازی، سید جمال، میرزا جوابش رو نمیده، میرزا اصلا تحویلش نمیگیره سید جمال رو و قبول نداشته اندیشش. سید حسن مدرس، شهید مدرس، جوان بوده، پاسخ نامه سید جمال رو شهید مدرس میده و اونجا مفصل بحث میکنه چرا ما میتوانیم بانک اسلامی هم داشته باشیم. خود شهید صدر هم عرض کردم، اتفاقا خودش میگه بله وقتی من بحث بانک اسلامی رو مطرح کردم ادعی به من گفتن بانک اسلامی مربع، دایره مربع و اساسا نشدنیه، که خب ما قائلیم نخه میشود انجام داد، هر اگر اشتباه هم شده من پیغامی اشتباه مدل دادم، ولی اینکه اسلام حتما برای این مسئله انسانی پاسخ داره حتما داره و خواهد داشت. من چون اگه پیامکی می نویسید، متن می نویسید، متن رو همه رو ندارم و میگذره خدمتتون از خواهیم، دوستان برای من بخونن سوال.
بله استاد، بنده خدمت شما میخونم. یکی دیگر بزرگواران پرسیدن که البته سوالشون مرتبط هم هست با شعار سال مقام معظم رهبری امسال، پرسیدن که سرمایه گذاری برای تولید بر مبنای اندیشه اقتصادی شهید سید محمد باقر صدر از چه قواعدی باید پیروی کند؟
خب بحث مفصلیه خدمت رو عرض کنم که، ولی خیلی خلاصش رو باید بگیم که یه بار بحث مقوله خود سرمایه گذاریه که خب باید فرهنگ پسنداز داشته باشیم و در دین اسلام خب میدونید اوایل انقلاب برخی حتی با فرهنگ پسنداز مخالفت میکردن، یعنی واقعا بعضیا به نام دین و به نام اسلام خیلی بحثای افراطی و تفریطی داشتن، ولی بحث اول بحث فرهنگ پسندازه. بحث دوم اینه که این پسنداز کجاها به کار گرفته شه. خب در اندیشه اقتصاد اسلامی که شهید صدرم از اونها هست حتما باید در مولدترین جا به کار گرفته شود، جایی که مولدیت بالایی داره، چون اگر مولدیت بالا نباشه یا اسراف شده یا تبذیر شده، یا اسراف شده یا تبذیر شده، حالا فرق بین اسراف و تبذیرم دوستان خودشون برن پیدا کنن. بعد در مورد اینکه خب حالا چگونه ما پیدا بکنیم مسیر درست رو، ایشون قائله که بانک اسلامی اتفاقا کارش همینه، کارش هدایت سرمایه ها به تولید و مولدیت بالاست، چون بشر خودش به تنهایی ممکنه نتونه پروژه تولید پیدا بکنه، نتونه جایی که مولدیت هست رو خودش ورود بکنه. بسیار از مردم در دنیای امروز خودشون نمیتونن برن گندم تولید کنن، خودشون نمیتونن برن خدمت فرض کنن که صنعت صاحب کارخونه بشن، یا سرمایه هاشون خورده، اساسا با سرمایه خورد که نمیشه رفت مزرعه را انداخت یا کارخونه را انداخت. اینجاست که نیازمند نهاد واسطی، نهاد واسطی که با قبول کردن ربوی بودن، ربوی حرام بودن ربا، و با قبول کردن انواع عقود اسلامی که پایش پایه بر مشارکته، مثل عقد مزارعه، عقد مضاربه، عقد خدمتتون عرض کنم که صنعت و صناعت و انواع عقود مختلف، باید ما نهاد واسط ایجاد کنیم. اون نهاد واسط میشه بانک مورد نظر اسلام. منتها در مورد بانک هم باز شهید صدی دقتی داره که امروزه خیلی ها این دقت رو ندارن و اساسا مشکل اصلی بانکداری ما هم در ایران عدم همین دقته. ما بانک وقتی میگیم بانک، بانک های مختلفی داریم. ما اساسا وقتی میگیم بانک جملمون نامفهومه. ما بانک تجاری داریم، ما بانک سرمایه گذاری داریم، ما بانک توسعه‌ای داریم، ما بانک تخصصی داریم مثل بانک کشاورزی که متخصص بر حوزه کشاورزیه، بانک مسکن که کارش اساسا مسکنه نه چیز دیگه، و بانک مرکزی داریم که حاکم بر بانک هاست، کارش حکمرانی پولیه. حالا اسلامی کردن هر کدوم از اینها مدل متفاوتی میطلبه. شهید صد در کتاب البنک اللاربوی فقط بانک سرمایه گذاری رو اسلامی کرده. در مقاله‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سفارش شهید بهشتی نوشته، البنک فی المجتمع الاسلامی اسمش اینه، بانک در جامعه اسلامی، اونجا بانک تجاری رو اسلامی کرده و حتی به فتوای بسیار پیشرفته‌ای که خب چند سالی هم از مقام معظم رهبری هم اون فتوا رو دادن اونجا تاکید میکنه و میگه که اگر پول قرض میدیم به اندازه تورم میتونیم بگیریم و اگر تورمش رو گرفتی این ربا نیست. خب اونجا هم بانک تجاری رو ایشون اسلامی کرده. بانک ها انواع دارن و هر بانکی مدل اسلامی کردنش خدمت رو عرض کنم که متفاوت از بانک دیگره. اینم باید در نظر داشت. ولی خب در سرمایه گذاری برای تولید نهاد واسط میخواییم. نهاد واسط ایشون بانک رو مطرح کرده ولی خب حالا ایشون نرسیده بحثای دیگه مطرح کنه. امروزه علمای اقتصاد اسلامی نهاد بورس رو، بازار سرمایه هم، چون مبتنی بر ابزار مالکیت، پای اهرم کردن مسئله مالکیت و سهمبری شخص در مالکیت تولیده، اینا هم قبول دارن، مخصوصا بازار اولیه بازار سرمایه رو، نه بازار ثانویه‌اش رو که محل سوالات دیگریه. ولی بازار بورس هم نهاد واسطه. سرمایه گذاری برای تولید، این برای مهم است، سرمایه باید هدایت بشه به سمت تولید. این هدایت رو نهادهای واسط یعنی بازار پول و بازار سرمایه انجام میده و اقتصاد اسلامی هم اینا رو قبول داره، هرچند که مدل ما با مدل غربی یا شرقی با هم تفاوت.
خیلی ممنون. یکی دیگر از بزرگواران پرسیدن که واسطه ها و دلال ها تجار جایگاهی در اقتصاد اسلامی دارند.
سوالتون صداتون نصفه اومد، من سوال متوجه نشدم.
پرسیدن که واسطه ها و دلال ها و تجار چه جایگاهی در اقتصاد اسلامی دارند.
بله، ببین ما با کلمه دلال یا تاجر یه بار با خود کلمه به معنای اصیلش مواجهیم، یه بارم با اصطلاح دلال. اصطلاح دلال یعنی یه آدمی که مفخوره، آدمی که هیچ کار نکرده، این وسط پیدا شده یه دفعه سهمی هم داره ور میداره. خب اون که استثمارگره. دلال به مفهوم کسی که واسطیست بدون هیچ نوع ارزش افزوده ولی سهمی بر میداره، این میشه در واقع استثمارگر. دسترنج دیگران رو برداشت کرد بدون اینکه خودش اضافه ای داشته باشه. این مفهوم منفی از دلال که تو زبان ها افتاده. ولی خود کلمه دلال یعنی کسی که دلالت میکنه، کسی که راهنمایی میکنه. شما میخواید خونتون رو بفروشید، خونتون رو به آژانس میسپارید، آژانسی هم در مورد قیمت صحیحش شما رو هدایت میکنه، هم در مورد پیدا کردن مشتری برای شما خدمات تولید میکنه. حالا اگر خدمتی که دلال میده به عنوان واسط، خدمتی که حتما ارائه میده، خلق اطلاعات میکنه، خلق خدمت رو عرض کنم که در واقع کاهش ریسک میکنه و و، اگر خدمتی که میگیره، خدمتی که تولید کرده با قیمتی که برداشت میکنه، هزینه‌ای که از ما میگیره، این دوتا با همدیگه تناسب و تطابق داشته باشن، در واقع دستمزدش عادلانه است، هیچ اشکال نداره. دلال هم داره یک تولید کننده است. مثلا تولید چی میکنه؟ تولید اطلاعات میکنه باشه. تاجر هم تولید در واقع پخش میکنه، خدمتی به نام پخش. تاجر کسی است که جنسی رو مثلا از یمن ور میداره میاره ایران، در خونه من میرسونه. خب من خودم که نمیتونم، همین که نمیتونم پاشم برن یمن جنس بردارم بیارم. بعد پس یه نفری باشه که بره از اونجا ور داره بیاره اینجا. این بهش میگن خدمات در واقع پخش، خدمات نقل و انتقال کالا. اینم اگر ما به ازایی که میکشه رو جنس دقیقاً عادلانه معادل باشه با ارزشی که به جنس اضافه کرد. جنس در کارخونه یه قیمت داره، جنس در خونه ما یه قیمت دیگه داره. تفاوت بین این دوتا ارزش افزوده است که روی این کالا اضافه شد که اومد نزدیک دسترس من قرار گرفت. تاجر اگر سهمش عادلانه برداره، الکاسبا حبیب الله. اگر بیشتر برداره، از تجار و کل فجار. یعنی هر دو رو ما در فقه داریم، تاجری که فاجر است و کاسبی که عیب الله است.
سوال بعدی که پرسیدن اینه که شما فرمودید که صاحب پول نمیتونه اجیر باشه، پس سرین و کار کردن با سرمایه اشخاص مثل بورس برخلاف این صحبت نیست یا متفاوته؟
نه، همونه. اتفاقا دقیقا همونیست که میگیم صاحب پول اجیر نمیتونه باشه. ببین اجیر یعنی کسی که میگه من پول آوردم، شما هم با پول من کار کردی، من کار ندارم تولید شد نشد، اساسا ریسک شد یا سائقه زد کلش پرید. من بابت پولم اجاره پولم رو میخوام. کما اینکه بگه تراکتور آوردم، خب ببین کسی که تراکتور آورده برای شما اجاره داده، شما بیا بگو آقا من سائقه زد کل گندمان پرید، صاحب تراکتور میگه به من چه، من تراکتورم رو دادم بهت، اصری اجارهشو میخوام، شرعن هم باید اجارهشو بدی. شما نمیتونیم، شما مثلا رفتی ماشین عروس اجاره کردی بعد بیای بگی عروسیم به هم خورد، خب چه ربطی داره؟ شما اجاره ماشین عروستو باید بدی به صاحب ماشین، ولی صاحب پول نمیتونه عین تراکتور برخورد کنه، بگه من پولم رو دادم دستت، به من چه تولید شد یا نشد، به من اجاره بده، که اون میشه ربا. ولی هر وقت صاحب پول اومد رئیس شد، اجیر نشد. یعنی چی رئیس شد؟ یعنی از تولید سهم برد، مشارکت در تولید کرد، اون وقت از تولید سهم ببره. چقدر سهم ببره؟ باز به اندازه عادله خودش که محاسبه میشه، اون اشکال نداره. شما وقتی که پولتون رو میبرین تو بورس، مثلا من میرم 100 تا سهم ایران خودرو میخرم، در واقع من صاحب یک درصدی، ولی شما بگو 1 میلیونیومه، صاحب درصدی از مالکیت کارخونه ایران خودرو میشم. حالا که مالک شدم، از اون تولید محصول نهایی من صاحبم، خب اون سهممو میگیرم. پس پول من تبدیل شد به مالکیت، اون مالکیت تبدیل شد به در واقع سهمبری از تولید. دیگه پول نیست اسمش، اسمش سرمایه است. ببین پول تا وقتی تو جیب منه، یعنی مثلا یه فرض کنید 100 دلاری یا 100 هزار تومانی، تا وقتی تو جیب منه اسمش پوله. وقتی که این رفت به تولید، یعنی من این پول رو گذاشتم پای تولید، اسمش دیگه پول نیست، اسمش سرمایه است. در اسلام ما برای پول قائل به ارزش در واقع اضافی نیستیم. پول حتما باید قرض الحسن بیاد، یعنی اجازه نداره اضافه درخواست کنه مگر تبدیل به سرمایه بشه. وقتی صد سرمایه، ماهیت سرمایه پیدا کرد، اسمش میشه خدمت، اون وقت میتونه سهم ببره. این مثال دقت کنید، ببینید یخچال تو خونه ما اسمش کالای مصرفی با دوامه، همین یخچال رو بذارید تو مغازه اسمش میشه سرمایه. یعنی فرض کن یه مغازه‌ای داریم، من بگم یخچالشو من میارم، شما هم بگی مغازه‌شو من میارم، من بابت یخچالم میتونم از شما درصدی از سود بگیرم، چون اسمش تو سرمایه. ولی همون یخچال تو خونه ما اسمش کالای مصرفی با دوام. دقت کردید؟ پول هم همینطور. پول تا وقتی نقده اسمش پوله، وقتی که رفت تو تولید قرار گرفت و اونجا گره‌گشایی کرد اسمش میشه سرمایه مالی، و سرمایه مالی میتونه سهم‌بری داشته باشه.
خیلی استاد، اگرچه خب وقت جلسه به 1 ساعت و نیم رسید، مایل هستید یک سوال دیگه هم هست از دوستان؟
یا بفرمایید اگر سوال دارن در خدمت شما هستم.
من که تعریف ربا را بر اساس همین تعریف از توزیع درآمد تعریف میکنیم.
متوجه سوال نشدم.
اگر که میکنش هست یه سوال دیگه هم آقای نجم الدین
تعریف ربا چی؟
فرمودن که تعریف ربا را بر اساس همین تعریف از توزیع درآمد تعریف میکنیم. سوالشون اینجوریه.
نه، سوال واضح نیست، اصلا ربطی به هم ندارن. توزیع درآمد یعنی درآمدی که حاصل شد، عایدی که شد، تولیدی که شد، هر کسی سهمش چقدره. خب یکی از کسانی که اومده مشارکت کرده، ما تولیدی را بندازیم، صاحب پوله. به صاحب پولم میگیم آقا هر چقدر از این تولید ما ناشی از حضور تو بود، سهم تو باید بهت بدیم، چون پول تو اسمش شد سرمایه مالی. ولی اگر بگه من کاری با تولید ندارم، چه باشد چه نباشد، سهم منو بدید، این میشه ربا. بنده به شما پول وقتی میدم باید قرض الحسن بدم، اگه اضافه بگیرم فارغ از اینکه شما این پولو چیکار کردی، اسمش ربا میشه. ولی وقتی درآمد باشه و سهم بری از درآمد، دیگه اسمش ربا نیست دیگه.
دوستان دیگر اگر سوالی دارند بفرمایید. اگر که سوالی نیست از خدمت دوستان مرخص بشه. خب استاد خیلی تشکر میکنم از
خیلی خوشحال شدم از خدمت شما بودم، شده که همیشه موفق باشید. این نکاتی که عرض کردم رو اگه کسی علاقه من به خواندن بیشتر مطلب شد، از کتاب خلاصه اقتصاد اونا رو هم در کتاب الاسلام یقود الحیات میتونید بخونید، یعنی اسلام راهبر زندگی با این نام، هم از کتاب رهیافتای اقتصادی اسلام امام موسی صدر میتونید این حرفا رو در واقع دقیق ترش رو بخوانید، و هم در کانون اندیشه جوان، هم در مؤسسه طلوع، هم در مؤسسه امام موسی صدر هم من مفصل این مباحث رو درس گفتار داشتم سالها پیش و دوستان میتونن استفاده کنن.
خیلی ممنونم از شما، خیلی استفاده کردیم، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و همچنین سپاسگزارم از مخاطبان گرامی که تشریف دارن. ارادتمند شما، خدا نگهدار.
منم متشکرم، التماس دعا، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.